بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الحادي عشر: في الشك في الصحة. گاهی از اوقات انسان شک در وجود می کند، مثلا نمی داند اذان را گفته یا نگفته، حمد را خوانده یا نخوانده. گاهی نخی یقین دارد به وجود، شک در وصفش دارد که آیا حمد را صحیح خواندم یا نخواندم. بنابراین الشک على قسمین: تارة شک فی وجود الجزء، و اخرى شک فی صحة وجود الجزء. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه یه فصلی برای این باز کرده که آیا قاعده تجاوز علاوه بر شک در وجود، شک در صحت را هم میگیرد یا نه. اول نظر میدهد که اصلا شک در صحت برمیگردد به شک در وجود. چطور میشود شک در صحت برگردد به شک در وجود؟ بگد شک در صحت شک در وجود شیء صحیح است، که آیا ولوالین صحیح آمد یا نیامد، موجود شد صحیحاً اولا. بنابراین شک در صحت همه جا برمیگردد به شک در وجود، یعنی شک در وجود شیء صحیح. البته بعداً از این برمیگردد، میفرماید ظاهراً نه، دوتا ما شک داریم، یه شکی داریم شک در وجود، یه شکی داریم شک در صحت. حالا فعلا ما کاری نداریم که آیا شک در صحت به شک در وجود برمیگردد یا نه، چون در مسئله ما مؤثر نیست. عمده این است که آیا روایات ما هر دو را میگیرد یا نمیگیرد. عرض کردیم روایات ما یک صدری دارد و یک ذیلی دارد. صدرش ظاهراً شک در وجوده. سه تا روایت خوبی داشتیم: زراره، اسماعیل ابن جابر، یکی هم روایت ابن ابی جعفر. صدر اونها شک در وجوده: رجل شک فی الاذان بعد ما اقامه، رجل شک فی الاذان والاقامه بعد ما کبر. اما کبراشون ظاهرا شک در صحت بیشتره. میگه کل شیء خرجت منه و دخلت فی غیره فم زهی اون را گذرا قرار بده. فم زهی معلوم می شود اون هست، اون را گذرا قرار بده. خدا رحمت کند مرحوم آقای گلپایگانی این کلمات را برای ما چنین معنا می کرد: امزهی یعنی گذرا قرار بده. صدرشون ظهور در شک در وجوده. زید میگد فهم زهی شیء را مسلم الوجود حساب کرده. چه عرض کردم؟ شیء را مسلم الوجود حساب کرده، میگد اون موجود را گذرا قرار بده. معلوم میشود هست، بگو صحیحه. بنابراین ما نیازی به این فصل مفصل نداریم، فصل مفصل نیست. روایات ما هر دو را میگیرد. از فعل ذلك یکی از رفقا دیروز در اینجا تذکر داد و اتفاقا در رسائل هم هست، اون این است که اگر قاعده تجاوز در شک در وجود حجت باشد، به طریق اولا در شک در صحت حجت، اونجا در اصل وجود بگید گذرا، اینجا که وجودش مسلمه وصفش مشکوکه به طریق اولا. بنابراین این فصل را شیخ ایجاد کرده و الا نیازی نیست. آقایان برگردید اوائل قاعده، عرض کردیم در این قاعده موقع ضرب قاعده خصوصیات منظور نیست. اگر یادتون باشد در جواب مرحوم آقای نائنه عرض کردیم خصوصیات منظور نیست. عرض کردم کل شیئن دخرجت منه و دخلت فی غیره، خصوصیات منظور نیست، چه شک در وجود باشد چه شک در صحت، این کبریات همه را میگیرد. تلخص من اول درس الهنا، چون خیلی مهم نیست، شیخ اعلی الله مقامه میخواد شک در صحت را برگرداند به شک در وجود، یعنی شک در وجود شیء صحیح. بعد از این بر میگردد، ظاهرنم برگشتنش خوبه. ما میگیم آقا جان ما هستم و روایات صدرشون شک در وجوده، زیدشون شک در صحته. از فعل ذلک عرض کردیم در ضرب قواعد، پشترش در ضرب قواعد خصوصیات را در نظر نمیگیرن، که گاهی شک متعلقش وجوده گاهی متعلقش صحت. علاوه بر این اولویت هم هست، اگر کسی بگوید شک در وجود مورد قاعده هست، به طریق اولا شک در صحت. خب از این امر بگذریم، الامر الثانی عشر، این مهمه، الامر الثانی عشر، جریان القاعده فی الشروط، جریان القاعده فی الشروط. تا حال همه بحثهای ما راجع به این بود که قاعده در اجزا جاری میکردیم، اذان، اقامه، حمد، سوره، خواه شک در وجود خواه شک در صحت. الان وارد شویم در شروع. خب آشم امرزا میگرد من فرق شرط را با جز نمیدونم، جز چه فرق میکند با شرط؟ میگه ستر شرطه، رو به قبله بودن شرطه، با وضو بودن شرطه، طهارت صبح شرطه، اما میگه حمد و سوره جزئه. چه فرق میکند شرط با جز؟ جوابشون را بفرمایید. در جز هم قید داخله و هم تقید، جزء مأموره به. سوره هم ذات سوره داخله هم اتصاف صلات به سوره جزء واجباته. سله رفته از روی حمد و سوره، ذات سوره واجب، اینه میگن قید. اتصاف کدام؟ بقیه اجزا باید مقرون به سوره باشد، اینه میگن اتصاف و تقید. پس در جز هم جز جزء ما هم قید جزء مأمور به و هم تقید. اما در شرط، ذات شرط خارجه، دستمال خارجه، قبله خارجه، اونه که داخله اتصاف. آقایان میگن تقید، نماز شما باید رو به قبله باشد. بنابراین الفرق بین در جزء و شرط، در جزء هم قید جزء مأمور به و هم تقید، اما در شرط قید جزء مأمور به نیست، تقید جزء مأمور به. نماز رو به قبله نمازی باشد که لباسش پاک باشد، نمازی باشد که وضودار باشد، همین ها را میگن شرور. آیا قاعده تجاوز همین طوری که در اجزا جاریه در شروط هم جاری هست یا جاری نیست؟ ها هنا اقوال اربعه. القول الاول قول صاحب جواهر، گفته لا فرق بین الشروط و الاجزا، همین طوری که در اجزا اگر از محل گذشتیم شک کردی اعتنا نمی کنی، در شروط هم اگر از محلش گذشتیم قاعده تجاوز جاری می کنی. من یه مثالی می زنم، دارم نماز عصر می خونم، شرط نماز عصر چیه؟ سبق الظهر. نمی دارم ظهر را خوندم یا نه، میگم محلش گذشته. چرا؟ من الان در نماز عصرم، انشاءالله واجد شرط، شرطش کدام؟ سبق الظهر علالعصر. هستن کسانی که موقعی که نماز عصر میخونن شک میکنن که آیا ظهر را خوندن یا نه، در همون حالت قاعده تجاوز جاری میکنن. چرا؟ سبق الظهر محلش گذشته، این آدم فعلا در نماز عصر انشاءالله قبلا واجد شرط بوده. قول دوم قول دیگران است، اینها آمده ان گفتن نه، قاعده تجاوز فقط و فقط مال اجزائه، اما در شروط ابدا قاعده تجاوز جاری نمی شود. این هم قول دومه. صاحبان این قول کیان بفرمایید؟ صاحب مدارک اعلی الله مقامه معتقد است که در شروط قاعده تجاوز جاری نمیشه. بنابراین اگر موقع نماز عصر شک کنید که آیا ظهر را خوندید یا نه، نماز را باید به هم بزنید، ظهر بخوانید و عصر را بخوانید. سه قول سوم قول شیخ انصاری است، میگد قاعده تجاوز در شروط جاری میشود، اما صحت نسبی را ثابت می کند، صحت نسبی نه صحت مطلق. معنا کنید این را، قاعدت تجاوز یثبت الصحت النسبیه لصحت المطلقه. من در نماز عصرم دارم عرض کنم رکعت دومم، نمی دونم ظهر را خونده ام یا نخونده ام، قاعده تجاوز جاری می کند، اما صحت نسبی را ثابت می کند. اون کدام؟ نماز عصر واجد شرطشه، نماز عصر واجد شرطشه، شرطش کدامه؟ سبق الظهر. اما نسبت مطلقه را، صحت مطلقه را ثابت نمی کند که من حتما نماز ظهر را خونده ام، بعدن باید چه کنم؟ نماز ظهر را بخوانم. بنابراین جناب قاعده تجاوز در شروع یثبت الصحت النسبیه لصحت المطلقه. معنا کنید، صحت نسبی یعنی نماز از نسبت به خودش واجد شرطه، شرطش کدومه؟ سبق الظهر. نه صحت مطلقه که حتما من نماز ظهر را خوانده ام، اون را ثابت نمی کند، حتما باید این آدم بعدا نماز ظهر را بخوانه. القول الرابع اگر آقای محمد اگه بکرد یه بلیتی از ما میگیره. القول الرابع خواهم ببینم مطالعه کرده یا نه. نه، القول الرابع فرق بگذارم بین این که قاعده تجاوز اماره باشد جاریه، اما اگر اصل عملی باشد به درد نمیخوره. اگر اماره باشد ثابت میکند که من ظهر را خوانده ام، اما اگر اصل عملی باشد این نه ثابت نمیکند که من نماز ظهر را خوانده ام تا نماز عصر من صحیح باشه. هذه اقوال اربعه. خب چهار تا قول بفرمایید. القول الاول قول صاحب الجواهر یجری فی الشروط مطلقا کما یجری فی الاجزاء مطلقا. قول دوم لا یجری مطلقا مال بدارک. قول سوم قاعدت التجاوز یثبت الصحة النسبية لا الصحة المطلقة. میگد نماز عصر شما شرطش هست، شرطش خودمه سبق الظهر، اما ظهر را در واقع خواندید دیگه اون را ثابت نمی کنه. عروت الوثقی را ببینی در همان کتاب سراب میگد رجل فی الاصل شک فی انه قرأ الظهر اولا. میگد بر این که یبنی علا انه عصر صحیحون ثم یرجع و یقرأ صلاة الظهر. مبنایش همینه که قاعده تجاوز صحت نسبی را ثابت میکند نه صحت مطلقه را. خب یه مثال دیگرم شما بزنید، یه مثال دیگرم شما بزنید دیگه اصل نباشد. نماز صبح هست، ببخشید نماز ظهر است، نمیدونم وضو دارم یا نه، کی در اصلا هستم، دارم رکعت دوم میخونم نمیدونم وضو گرفتم یا نه. قاعده تجاوز صحت نسبی را ثابت میکند. اون کدوم؟ نماز ظهر شما واجد شرطه، اما اگر بخواهید نمازهای بعدی را بخوانید برای نمازهای بعدی با چه کنید؟ وضو بگیرید. چرا؟ لانه یثبت نبالا تکن بده الصحت النسبیه لصحت المطلقه. این نظریه شیخ. و اما نظریه چهارم میگد اگر اماره باشد حجت است حتی نسبت به آینده. اگر قاعده تجاوز مانند خبر ثقه هست از واقع خبر میدهد که من وضو دارم، هم این نمازم درسته، نمازهای بعدی هم وضو نمیخواد. و اما اگر اصل عملی باشد نه به درد نمیخوره. ما چه میگیم؟ ما میگیم مسائل را باید تجزیه و تحلیل کنیم. ما میگیم ان الشروط على اقسام. نظریت را بنویسید. نظریتنا ان الشروط على اقسام. القسم الاول ما يعد مقوما للصلاة و مثبتا لانواد الصلاة. بعض شروط داریم که جنبه مقومی دارد. فرض کنید شما آقای را دعوت کردید برای نهار، سفره را پهن کردی، نانم آوردی، سبزیم آوردی، عرض کردم قابلم را که خالی کردی دیده همش آب است و دخود، اصلا گوشتی در بیانش نیست. در اینجا اصلا ضیافت شما مقوم ندارد، مقوم آب گوشته، گوشتی فنیز، فقط قصاب شما نخود کشته بود و الا اصلا گوشتی در میانش نیست. بعضی از شروط داریم که جنبه مقومی دارد، اگر نباشد اصلا موضوع نیست. که مثال بذارین که که قصد انوان صلات که قصد انوان صلات که قصد القربه. من خودم را در حال رکوع میبینم ولی نمیدونم این رکوع من به انوان ورزشه یا نخه نیت نماز کرده. اینجا جای قاعده نیست. چرا؟ اصلا قاعده در جاییست که موضوع محرز باشد که من در حال نمازم. اصلا در اینجا نماز محرز نیست، موضوع محرز نیست. در حال رکوع هستم، نمیدونم از اول تا حالا ورزش کردم یا نماز خوندم در حال رکوع هستم. این نوع شرایط جنبه مقومی دارد، باید احراز علمی بشود. بدانم که واقعا نیت صلات کردم، قصد قربت کردم، لله را قصد کردم. در چنین مواردی که الشروط المقومه لعنوان صلات، اگر شک در گذشته کنم کافی نیست. ولو خودم را حالا در حال نماز میبینم، سبحان ربی العظیم و بحمده، نمیدونم آیا از اول به عنوان نماز آمدم یا نخیر حالا قفلتا نماز میخونم. قبلا جنبه ورزش داشت. در اینجا قاعده تجاوز در شروط جاری نمیشود. چرا؟ لأن القاعده تجری فی ما اذا کان الموضوع محرزا. نماز محرز باشه، اصل نماز محرز باشد، شاخ و برگش مورد شک باشه. اینجا شعر سعدی را بخوان. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. اصل موضوع محرز نیست. یه مثال فقهی بزنید خارج از موضوع ببینیم. قریحه ها کار میکند، قریحه ها شک در موضوع باشیم. یه نفر موقوفه را میفروشد، من اصالت صحه نمیتونم جاری کنم. چرا؟ شرط بیع موقوفه احراز غبطه است برای موقوف علیه. من نمیدونم موقوف علیه در اینجا غبطه دارد یا غبطه ندارد، نمیتونم بخرم. هرچند بگم اصالت صحه فی فعل المسلم، ولی در جاییست که موضوع محرز باشد. وقت موضوعش کدومه؟ بیع الوقت. صحت بیع الوقت چه گفتم؟ صحت بیع الوقت موضوعش احراز غبطه هست. غبطه برای من محرز نیست. یه مثال دیگر شما بذارید. مال یتیمی را میفروشد، نمیدونم آیا بخرم یا نه، اصالت صحه جاری نمیشه. چرا؟ شرطش احراز غبطه هست، نمیدونم این بر غبطه یتیم هست یا نه. بنابراین شروطی که جنبه مقومی دارد، نه قاعده تجاوز جاری میشود و نه قاعده اصالت الصحه در بیع الوقت، بیع مال الیتیم. این یه قسم. القسم الثانی، ما لیس مقوما لعنوان الصلات، مقوم نیست بلکه شرطه. مثالش، من اگر بخواه عرض کنم شرط است ولی جایگاه این شرط خارج از نمازه، جایگاه این شرط خارج از نمازه، مثل اذان اقامه نسبت به صحت صلات. صحت صلات مشروطن، صحت صلات مشروطن بالاذان و الاقامه. من در حال نمازم، نمیدونم اقامه خوندم یا نه، شک در صحته. ناشی از شک در شرط. نمازم نمیدونم درست است یا درست نیست، ناشی از این است که آیا واجد شرط هست یا نه. شرطش کدومه؟ سبق الاذان و الاقامه علی الصلا. در اینجا میتونیم چاره کنیم. چرا؟ چرا؟ کل شیء خرجت منه و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. چون جایگاه اذان اقامه قبل از نماز، قبل از نماز من الان بعد از نمازم، داخل نمازم. بنابراین هر شرط قسم دوم، هر شرطی که جایگاه آن قبل از نماز باشد، اگر در حال نماز شک کنیم در اینجا قاعده تجاوز جاریه. چرا؟ چون از محلش گذشتیم و روایات ما اطلاق دارد، فرق نمی کند منشأ شک جز باشد یا منشأ شرط شرط باشد. الهنا تبینه دو قسم. القسم الاول الشرط المقوم لعنوان السلام. این ابدا جای قاعده نیست. ولو در حال نماز ببینم، ما قبلش اگر ندونم نماز بوده یا نه، ورزش بوده یا نه، قصد قربت بوده یا نه، چاری نیست. دو، شرط مقدم نیست ولی جایگاهش قبل از نمازه، کل ازال و الاقامه به نسبه الى صحت السلام. در اثناء نمازم شک دارم که آیا نماز من واجد شرطه. شرطش کدومه؟ سبق الاذان و الاقامه جاری میشه. سه، اینجا جای دقیقه. القسم الثالث جایگاهش احرازش اول نمازه یا هوش صحبت نکن مهمه. سوم، جایگاهش احرازش اول نمازه، اما باید تا آخر نماز باید با من همراه باشه. فرقش با دومه چه شد؟ دومه جایگاهش اول نماز بود، دیگه استمرار لازم نبود. ولی اما این سومی نه، جایگاهش اول نمازه، اما باید تا آخر نماز باید با من همراه باشه. مثال بزنید. که ستر العوره و استقبال القبله و طهارت الصوب. حالا طهارت حدثی باشد برای بعد، که وضوع باشد برای بعد. سه تا مثال زدم. بگو. که ستر العوره، دو که استقبال القبله، سه که طهارت صوب ساتر. احرازش اول نمازه. اول نماز باید ببینم رو قبله هستم یا نه، جامه رو وارسی کنم ببینم ستر عورت کرده یا نه، جامه رو وارسی کنم ببینم پاک است یا نجس. احرازش اول نمازه، اما تا آخر نماز باید با من همراه باشه، باید عورت من تا آخر نماز مستور، تا آخر نماز استقبال، تا آخر نماز باید ساتر من طاهر باشد. اینجا چه کنیم؟ اینجا بین دو راه هستیم. از نظر اینکه جایگاه احرازش اول نمازه، باید قاعده تجاوز بگو جاری بشه. چرا؟ چون جایگاه احرازش اول نمازه، من از اول نماز گذشته. اما از نظر دیگر گیر میکنیم، اون کدومه؟ ولو جایگاه احرازش اول نمازه، اما مانند یک طوق لعنتی به گردن من افتاده تا آخر نماز. میگه تا آخر نماز باید شما طاهر باشد، صوبتون ساتر باشد، مستقبل القبله باشه. اینجاست که انسان اجتهاد لازمه. نسبت به جایگاه جایگاه احراز گذشتیم، اما نسبت به استمرارش نگذشتیم. اینجاست که باید صور مسئله را از هم جدا کنیم. این سه صورت، مثال ها را بگید. یک، ساترن للعوره. دو، مستقبلن للقبله. سه، طاهرن صوبه اولا. اینجا چند صورت من میگم، جواب شما بدید، تنها گیرنده نباشید، دهنده هم باشید. یک، در رکعت دومم الان میدانم ساتر دارم، شک دارم که آیا رکعت اول هم ساتر داشتم یا نه. اینجا چه میکنیم؟ اینجا جاری میشه. چرا؟ نسبت به حالا احراز دارم که الان میبرم ساتره، ولی اما نسبت به عرض کنم خدمت که رکعت اول احتمال میدم این لباس من بد پوشیده باشم، ساتر نبوده، اینجا جاری میشود. ولو این عکسه، بگو، ولو این عکسه، یقین داشتم که رکعت اول ساتر داشتم، اما الان نمیدونم ساتر دارم یا نه. دیگه لایجری. چرا؟ محلش که نگذشته. ولو اولی محلش گذشته، اما دومی محلش نگذشته. پس در این مثال ها ساتر، طهارت، استقبال دو صورت. اگر در موقع شک حائز شرطه، نسبت به ما سبق شک دارد، قاعده تجاوز جاری کنه. و اما اگر عکس حالا شک دارد، اما نسبت به سابق یقین، اینجا جای قاعده تجاوز نیست. بنابراین در قسم سوم دو صورت داشتیم. فصارت شروط علا اقسام ثلاثه، یا حق الشرط المقوم غیر المقوم جایگاهش قبل از نماز، سه غیر المقوم جایگاهش قبل از نماز اما استمرار شرط. در اینجا عرض کردم خدمتون، اگر در این حالت واجد شرطم، شکم نسبت به ما سبق جاری کن. و اما اگر ما سبق واجد شرط حالا مشکوکه، دیگه جای قاعده نیست. برسیم و اما الشرط الرابع به نام الطهارت الحدثیه، وضو. اینا جدا کردیم. وضو عیناً مانند این ستاست، جایگاه احرازش قبل از نمازه. قبل از نماز من باید پاشم وضو بگیرم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. جایگاهش قبل از نمازه، اما استمرارش تا آخر نمازه. چرا این من جدا کردم؟ چون در اینجا یه بحثی هست، امام رحمت الله علیه در الرسائل یه اشکالی کرده، به نظر من این اشکال وارد نیست، این قسم را نگه داشتیم که آقایان روش مطالعه کنید فردا انشاءالله تبارک و تعالی.